بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وجد ميل آخر إلى جهة أخرى فليس يكون هو هذا الموصل فليس يكون هو هذا الموصل موصل نفسه فيكون هو بينه إلة للوصول والمفارقة معا. بحثمون در این بود که بین دو حرکت باید سکون فاصله شود و اتصال دو حرکت به هم ممکن نیست. ابن سینا که این مدعا رو دارد استدلال میکند، استدلالی که عرض کردم با تمهید مقدماتی می شود بیانش کرد، چون مقدمات ابن سینا ذکر می کنه بعد اصل استدلال رو مطرح می کنه. من مقدمات رو تقریبا خوندم، میخوام وارد استدلال بشم. شاید هم اینم که الان میخونم بتونیم مقدمه قرار بدیم بعدن وارد استدلال بشیم. عرض کردم دیروز که از همون اول ابن سینا وارد استدلال شده، من این استدلالش رو قطع قطع کردم و گفتم این مقدمات و اونم اصل استدلاله، ولی ایشون از اول وارد استدلال شد. استدلال رو من دیروز توضیح دادم، دیگه امروز تکرارش نکنم. سوالی هم دیروز از من شد که در جواب سوال بیان کردم که موضع بحث ابن سینا کجاست. آیا دو حرکت در امتداد هم را هم شامل میشه یا دو حرکتی رو که رفت و برگشت باشن یا صعودی و نزولی باشن شامل میشه؟ اختصاص داره به دو حرکت رفت و برگشتی و یا دو حرکت صعودی و نزولی؟ آیا اختصاص به این دو نوع حرکت داره یا شامل دو حرکتی هم که در امتداد هم باشه میشه؟ عرض کردم از ابن سینا تصریحی نداره، ولی از استدلالش برمیاد که منظورش دو حرکتیست که یا رفت و برگشتی باشند یا صعودی نزولی باشند. دو حرکتی که در امتداد همند، ایشون در اونجا فصل سکون رو قبول نداره، مگر اینکه شما حرکت ها رو متعدد کنید که در اون صورت فصل سکون واضح میشه، احتیاج به استدلال نداره. اگه بخواد حرکت رو متعدد کنید بعد متحرک رو متوقف کنید سر هر فصلی از فصول مسافت، متوقفش که کردید سکون حاصل میشه، دیگه اصلا بحث نداره. پس بنابراین بحث ابن سینا از اول معلوم باشه درباره حرکات مستقیمهی که در امتداد همند نیست، بلکه درباره حرکات مختلف است. چه حرکات مختلفه؟ حرکت رفت و برگشتی باشند، چه حرکت صعود و نزولی باشند. بحثشون از اول همینه، ولو تصریح نمی کنه. مرحوم خواجه بعد از اینکه مرحوم لاهیجی کلام ابن سینا نقل می کنه، می پردازه به کلام خواجه. وقت مرحوم خواجه در این کتاب همونطور که بعدا انشاءالله ملاحظه می کنید، دو تا حرکتی رو که بینشون سکون فاصله میشه از اول تصریح میکنه که دو حرکتی هست. میگه دو حرکتی که زاویه تشکیل بدن یا دو حرکتی که یک قطعه انعطاف داشته باشن، یعنی بازگشت داشته باشند. از اول موضع بحث رو روشن میکنه که بحث در دو حرکتی که در امتداد همند و یک حرکت به حساب میان نیست، بس در اون نیست، بس در دو حرکتیست زاویه تشکیل بدن یا منعطف بشند. بعد اون وقت استدلال ابن سینا رو میاره، میگه به این دلیل من معتقدم که باید بین الحرکتین سکون فاصله شود و اتصال دو حرکت ممکن نیست. پس آنچه را که ما از کلام ابن سینا میفهمیم در کلام خواجه به صراحت یافت میکنیم. میابیم در کلام خواجه به صراحت میابیم و میشه همین کلام خواجه را مفسر کلام ابن سینا قرار بدید، بگید ابن سینا همین اراده کرده منتها تصحیح نکرده ولی خواجه تصحیح کرده. خب این یه بحثی بود که حالا من باید اشاره میکردم که متوجه موضع بحث باشیم. خب ابن سینا وارد مقدمات شد، عرض کردم چند تا از مقدمات ایشون ما خوندیم. و از وجد میلون آخر الی جهت اخرى، اینو میخوام الان توضیح بدم. تصویر بحث ما اینطور بود که سنگی رو از پایین انداختیم به سمت بالا، مثلا این نیرویی که ما در این سنگ ایجاد کردیم که اسمش میل است، یا اون حاصل نیرو اندفاع اسمش میل است، این میل از اون اولی که سنگ رها شد در سنگ هست تا وقتی که سنگ رسید به منتها، در اون آن وصول هم میل حاصل است، میل موصل حاصل است. حالا جسم میخواد حرکت کند به سمت دیگر، یعنی سنگ میخواد حرکت کنه به سمت پایین، الی جهت اخرى، میل دوم لازمه، میل دوم لازم است برای حرکت دوم. میل اول کافی نیست. چرا؟ چون اگر میل اول کافی باشد، معناش اینه که در وقتی این سنگ داشت بالا میرفت این میلو داشت، حالا که داره پایین میاد همون میلو داره. وقت لازمش اینه که میل واحد هم این سنگ رو برسونه به اون منتها، هم اون رو جدا کنه از منتها. یعنی لازمش اینه که یک میل هم موصل باشه هم مفارق، یعنی جدا کننده. و این اجتماع دو زد یا دو اثر متضاد در یک شیء، یک شیء دو اثر متضاد نمیتونه داشته باشه، هم موصل باشه هم مباین و مفارق باشه، هم ایصال کند هم تفرقه و تباین ایجاد کند، ممکن نیست. پس اون دومی میلی که برای حرکت دومی است باید میل دیگر باشد، اون میل قبلی نیست. خب میل دومم که میاد در آن حادث میشه و بعد در آنات بعدی هم ادامه پیدا میکنه. پس در تمام آنات میتونیم بگیم این میل دوم هست، ولی ما به تمام آنات کار نداریم، ما به اون اول آن کار داریم. اگر میل مثل حرکت بود در اون اول آن صادق نبود، ولی چون مثل حرکت نیست، یعنی تدریجی نیست، بلکه در آن هم میتواند موجود باشد، چنانچه در مقدمه پنجم گفتیم، چون چنین است، پس در اون اولین آن حرکت برگشت هم شما میل دوم رو دارید و در اون آن این تعبیر رو میکنیم آن اول میل ثانی، همونطور که آن آخر میل اول رو درست کردیم و گفتیم این میل در اون آن وصول هم هنوز موجوده، میل در اون آن وصول هم هنوز موجوده، آن دوم، آن میل دوم هم درست کردیم، همونطور که آخرین آن برای میل اول درست کردیم، اولین آن هم برای میل دوم درست میکنیم، تا بعدا ببینیم آیا این دو آن میتونن کنار هم قرار بگیرن و بعد بینشون زمان فاصله بشه. ملاحظه میکنه ابن سینا چطوری داره وارد بحث میشه؟ آن دومو درست کرد، میل دوم اشتباه گفتم، میل دومو درست کرد، برای این میل دوم آن اول هم درست کرد، همونطور که میل اول رو درست کرده بود و براش آن آخر درست کرده بود، همونطور که برای میل اول آن آخر درست کرد، برای میل دوم آن اول درست کرد، که بعدا این دوتا آنه براش خیلی مهمه و باید باشون در باشون بحث کنه. روشن مطلب دیگه؟ حالا من این تیکه از عبارت رو بخونم، دوباره بقیهش رو بچه رسیم از کنم. صفحه 497 سطر 18: و ازا وجد برای جسم متحرک میلون آخر الا جهت اخرى. این متحرک داشت به سمت بالا می آمد، میلی داشت که ما اسمش گفته بودیم میل موسل، تا اون آخرم این میلو داشت. حالا ازا وجد میلون آخر، برای این متحرک میل دیگری موجود می شود الا جهت اخرى. نگید از کجا ظاهر می، از کجا موجود می شود. عبارت قبل ابن سینا داشت، فاذا حدثت حرکتان فان میلین. عبارت قبلش قبول کرده بود که دو تا میل داریم، دو تا حرکت داریم، پس دو تا میل داریم، پس میل ثانی موجود شده. چون در عبارت قبل اشاره کرد به اینکه میل ثانی موجود شده، در این عبارت میتونه بگه و اذا وجد میل آخر الى جهت اخرى، اگر میل دیگری به جهت دیگر پیدا شد، یعنی سنگ داشت به جهتی حرکت میکرد با میل اول، حالا میل دیگر به جهت دیگر پیدا شد، یعنی حالا میخواد حرکت کنه به سمت دیگر، حرکت کنه به سمت نزول یا حرکت کنه به سمت بازگشت. این کلمه ازا بوجدم میلون آخر الا جهت اخرى نشون میده که ایشون داره در دو حرکتی بحث میکنه که یکی در جهتی است، دیگری در جهت اخراست. در دو حرکتی که در امتداد همان بحث نمیکنه. از همین جا و امثال اینجا موضع بحث ابن سینا روشن میشه. معلومه بحثش در دو حرکتی که در امتداد همان نیست، بلکه جهت اخرى نمیگفت. جهت اخرى نشون میده یکی حرکت رفته یکی حرکت برگشت، یا یکی حرکت صعود یکی حرکت نزول. اونجا که دو تا حرکت در امتداد هم باشن جهت اخرى نداره. به ازابه جدن میلون آخر الى جهت اخرى فلیسه یکون هو و هازل موسل نفسه. این میل آخر همون میل موسل نیست. میل موسل میل اول بود و در جهت مثلا صعود داشت سنگ رو بالا می برد، این میل آخر در جهت نزول میخواد سنگ رو پایین بیاره. این میل نفس همون میل موسل نیست. فلیسه یکونو این میل آخر همون خود موسل، این میل موسل که میل اول بود، میل اول اسمش گوشه میل موسل، این میل آخر همون میل موسل نیست بلکه غیر از اونه. فیکونه حتما به نصب بخونید، یعنی حتی ان یکونه، یعنی اگر این میل دوم همون میل اول باشد، لازمش اینه که یک میل هم موصل باشد هم مفارق، هم اثرش این باشد که برساند جسم را به جایی، هم اثرش این باشد که جدا کند جسم را از همون جا. یعنی دو تا اثر متضاد رو باید داشته باشه. این غلطه. پس نمیتونیم بگیم این میل همون میل قبلی است. فیکونه یعنی اگر این میل دوم همون میل قبلی باشه، نتیجهش این میشه که یکونه هو به عینه، یعنی همون میل اول به عینه همون یه میل، دو تا این دیگه دو تا میل نداریم، یه میل بیشتر نیست، همون یه میل معیناً هم علت وصول این جسم می شود به منتها، هم علت مفارقت جسم می شود از منتها معن، یعنی علت می شود برای هر دو، یعنی دو تا اثر متضاد رو یک جا و در یک زمان ایجاد می کنه. چه این بازار بطلانه. خب پس میل دوم همون میل اول نیست، بل یهد و سلامحاله میلون آخر، به ناچار باید میل دیگری حادث بشه، میل دوم باید حادث بشه. وقت این میل دوم اول حدوث داره، مثل حرکت نیست، حرکت اول حدوث نداره. چرا؟ چون حرکت امر زمانیه و اول حدوثش زمان نیست، آنه. دقت کنید چی عرض میکنم؟ حرکت امر زمانیست و اول حدوثش آنه نه زمان. پس حرکت اول حدوث نداره، یعنی اول حدوث حرکت حرکت نیست. اما میل اینطور نیست، میل چون میتوانست در آن موجود باشد همونطور که میتوانست در مدت و زمان موجود باشد، برای میل ما اول آن حدوث داریم، برای میل اول آن حدوث داریم. لذا میگه لهو اول حدوثه، لهو یعنی برای این میل دوم که حادث شده اول حدوث وجود داره، مثل حرکت نیست که اول حدوث نداره. حرکت چون تدریجی است اول حدوث نداره، اول حدوث میشه غیر حرکت. و هو یعنی میل دوم، فیزال کل اول یعنی اول حدوث موجودون، یعنی آن این میل دوم در آن اول حدوث موجوده، همونطور که در آنات بعدی هم موجوده. چرا موجوده؟ چون همونطور که الان شدم وجودش متعلق به زمان نیست، مثل حرکت. حرکت وجودش متعلق به زمانه، یعنی حرکت امر تدریجی است و در زمان باید اتفاق بیفته. پس وجودش وابسته به زمانه، اما میل وابسته به زمان نبود. دقت کنید که در آن هم واقع میشد. چرا این میل دوم در زالکل اول، یعنی در این اول حدوث موجود است؟ ذالک الاول اشاره داره به همین اولی که در جمله قبل گفته، گفت لهو اول حدوثه، بعد میگه هو فی ذالک الاول، منظور از این ذالک الاول همون اول حدوثه، یعنی این میل دوم در اول حدوث موجوده. چرا در اول آن حدوث موجوده؟ از لیس وجود میل متعلقا به زمان الحرکت و سکون. حرکت متعلق به زمانه، ولی میل متعلق به زمان نیست، چون در آنم میتونه واقع بشه، وابسته به زمان نیست. لیس وجوده متعلقا به زمان الحرکت و سکون، الذین لیس لهم اول حدوث، حرکت و سکونی که اول حدوث برشون نیست. چرا؟ چون تدریجی هست، باید یه مدتی بگذره تا بگیم حرکت. اون اولین لحظه که مدت نگذشته، زمان نگذشته تا صدق حرکت بکنه، اولین لحظه حرکت نیست، اول حرکت حرکت نیست. از لا یوجدان علا وجه ما الا فی زمان و الا بعد زمان. زمیر لا یوجدان برمیگرده به حرکت سکون. علاوه چه ما یعنی چی؟ بعد الا فی زمانن و الا بعد زمانن که دوتا گفته، اینا یعنی چی؟ اینا همه توضیح میخواد. وچه ما رو دو جور معنی میکنم، اما قبل از اینکه من وچه ما رو معنی کنم، الا فی زمانین و الا بعد زمانین رو باید معنا کنن، بعدن الا بچه ما معنا بشه. حرکت رو ملاحظه کنید، اگر حرکت مستقیم باشه، و منقطع باشه، هم در زمان اتفاق میفته هم بعد زمان اتفاق میفته. من در حرکت میگم سکونم، شما قیاس کنید به حرکت، چون ایشون هم حرکت رو میگه هم سکون رو میگه، من فقط حرکت رو توضیح میدم. سکونم شما قیاس کنید به حرکت. ملاحظه کنید یه حرکت مستقیم دارم، این حرکت مستقیم به اعتبار این که آنن فآنن تجدید میشه، متدرجه، به این اعتبار فی زمانه. به اعتبار این که منقطع بوده، همونطور که فرض کردیم از یه جا شروع کرده، قبلا نبوده، به این اعتبار لا یوجد الا بعد از زمانه، بعد از زمان یافت میشه. یعنی یه زمانی بوده که این حرکت توش نبوده، بعد از اون زمان این حرکت موجود شده. پس اولا حرکت حرکتیست که مستقیمه، حرکت مستدیل پلک نیست، حرکت مستدیل پلک فی زمانه نیست، سازنده زمانه. حالا البته اگرم بهش بگید فی زمانه، باز به عنوان تدریج اشکالی نداره، چون بالاخره یه امر متدرجه و هر امر متدرج در زمانه، پس اون حرکت هم بگیم در زمانه، ولو زمانی که خودش ساخته. اما حرکت منقطع بعد زمانه نه، یعنی زمانی گذشته که این حرکت اون زمان نبوده، بعد از گذشته اون زمانی حرکت شروع شده. اگر حرکت مستدیر باشه، و قصری هم نباشه، دقت کنید، حرکت مستدیر باشه و قصری نباشه. حرکت مستدیر قصری هم مثل همین حرکت مستقیمه، اونم تو زمان واقع میشه، بعد زمان هم باقی میشه، به اعتبار متجدد بودنش تو زمانه، به اعتبار حادث بودن و منقطع بودنش بعد زمانه. ملاحظه میکنید دیگه، الا فی زمان یعنی به اعتبار متجدد بودن، الا بعد زمان به اعتبار حادث بودن، به اعتبار منقطع بودن. اما اگه حرکت مستقیم مثل حرکت پلک باشه که ازلی و ابدی است، اینو دیگه نمیتونید بگید فی زمانه و بعد زمانه. تازه برفرضم بتونید بگید فی زمانه، دیگه بعد زمانه نمیتونید بگید، چون حرکت مستدیر پلک به قول مشاء ازلیه، بعد زمانه نیست، بلکه از ازل شروع کرده و زمان رو با خودش ساخته. هیچ وقت زمانی نگذشته که این حرکت در اون زمان معدوم باشد تا با شروعش بگیم این حرکت بعد از زمان شروع شد. پس در حرکت مستدیر، در حرکت مستدیر ازلی نمیتونیم حرف بزنیم، در حرکت مستدیر غیر ازلی میتونیم، در حرکت مستقیم هم چون اونم ازلی نیست میتونیم. حرکت مستقیم ازلی نیست دیگه، چون حرکت مستقیم هر گرم چقدر طول بکشه از مرکز عالم است تا محیط عالم، مرکز عالم تا محیط هم که متناهیه، این شخص این حرکت نمیشه ازلی و ابدی. این حرکت میشود یه حرکتی که قبل دارد بعد دارد، پس هم فی زمان میشود هم بعد زمان میشه. با این بیاناتی که من کردم علاوه چه ما روشن شد، معلوم شد هر حرکتی اینچنین نیست که فی زمانه و بعد زمانه باشه، بلکه حرکت مستقیم اون هم منقطع، یا حرکت مستدیر منقطع، یا بفهمید حرکت مستدیر قصری، هر چی دلتون میخواد بگید. این علاوه ما نشون داد که حرکتی که به وجه خاصی حاصل شود، یعنی مستدیر ازلی نباشد، این لا یوجد الا فی زمانه و الا بعد زمانه. در سکون هم همینو بگید. اطلاع و جدان الا فی زمان و الا بعد زمانی، به طور مطلق نمیگه لا یوجدان الا فی زمان و الا بعد زمانی، بلکه میگه لا یوجدان الا یوجدان علی وجه ما. این قید میاره، یعنی حرکتی که منقطع باشه، حرکتی که حادث باشه، حرکتی که مستقیم باشه یا مستدیر قصری باشه. مستدیر دائمی و ازلی نباشه. روشنی تا اینجا. این یه بیان برای بچه ما بود که بیان خوبی و درست هم هست. یه بیان دیگم از عبارت بعدی ابن سینا برای بچه ما به دست میاد. بیان دیگه توجه کنید. حرکت عینی، عینی با علف ها، یعنی حرکت مکانی، به این صورته که جسم متحرک رو در یک جا میبینیم که قبلا اونجا نبوده، بعدا هم اونجا نیست. به عبارت توجه کنید، جسم متحرک رو الان در این لحظه در جایی میبینیم که قبلا اینجا نبود، بعدا هم اینجا نیست. قبلا قبل از اینجا بود، بعدا هم بعد از اینجا خواهد بود. از این که میگیم قبلا نیست و بعدا نیست و الان هست، معلوم میشه که ما داریم حرکت را به قبل داشتن و بعد داشتن تقسیم میکنیم و چنین امری که قبل دارد و بعد دارد تدریجی است و در زمان واقع میشود و بعد از زمان واقع میشود. درسته دیگه، مطلب ایست که ایشون بعدم میگه تقدم و تأخر برای حرکت به دست میاد از همین جهت که میبینیم این متحرک رو الان در اینجا میبینیم در حالی که قبلا اینجا نبود، بعدا هم اینجا نیست. میفهمیم که این حرکتی که داره انجام میشه قبل و بعد داره. اگه قبل و بعد نداشت که شای همونجا ساکن بود، قبلنم اینجا بود، بدنم اینجاست، حالم اینجاست. اما حکم میکنیم که قبلن اینجا نبود، بدنم اینجا نیست، فقط حالا اینجاست. این نشون میده که حرکته و تدریجی هم هست. حالا علاوه هم ما رو میتونیم مثبت کنیم به حرکت مکانی؟ بگیم حرکت مکانی این چنینه علا بچه ما، حرکت علا بچه ما، یعنی اگر مکانی باشد. اون وقت فقط در زمان است یا بعد از زمان است؟ حالا اگر حرکت مکانی نبود، حرکت کیفی بود، کمی بود، اون چی؟ اونم ظاهرن همینه، مثل مکانی میمونه، فقط حرف سر وضعیه. وضعی اگر حرکت وضعی بود، اون هم دائمی بود، نمیشه گفت الا فی زمانه و الا بعد زمانه. اینم یک تفسیر دیگه برای بچه ما که میخواد وضعی رو خارج کنه، مکانی و کیفی و کمی رو داخل بحث کنه. اما توجه میکنید این بیان دوم برای بچه ما هم تقریبا برمیگرده به همون بیان اول، تقریبا مثل همون بیان اول میشه. پس بچه ما رو به دو جور تونستیم بیان کنیم، فقط عبارات رو عوض کردیم، ولی مطلب همون مطلبه. حالا به میل خودتون هر جا دوتون میخواد دوتا حساب کنید، تفسیر بچه رو یا یکی حساب کنید. دوتا هم که حساب کردیم به لحاظ عبارت دوتا میشه، به لازم معنا یکیه. خب این عبارت رو تمومش کنم. ازل حرکت رو چرا میگید حرکت و سکون در زمان و بعد زمانند؟ ازل حرکت و مقتضیتون لعینن، حرکت مقتضی مکانی است که لم یکن الجسم قبل از این زمان در اون عین، ولا یکون و بعد هوفی و بعد از این زمان هم در اون عین نخواهد بود، نه قبلا تو این عین بوده نه بعدا تو این عین خواهد ماند، الان تو این عینه. فیقتضی، چون حرکت اقتضای این چنین عینی رو دارد، فیقتضی، این فیقتضی تفریع بر اون مقتضیتونه، چون حرکت مقتضی این چنین شد، فیقتضی این حرکت تقدمن و تأخرن زمانیان، چون تقدم و تأخر زمانی دارد، هم فی زمانن هست هم بعد زمانن است، به اعتبار تدرجش فی زمانه، به اعتبار حدوث و انقطاعش بعد زمانه. این توضیح بود در حرکت سکون. برگردیم به بحثمون. در همین صفحه 498 خط اول، ما الان خط آخر خط چهارمی، در آخر خط اول اینطور داشتیم: از لیس وجوده، یعنی وجود آن اول میل ثانی، این بود دیگه، لیس وجوده متعلقا به زمان الحرکه، یا بگید وجود میل، دیگه زمین با آن بر نگیریم، وجود میل متعلق به زمان حرکت نیست، بلکه خلافاً للحرکت اول حدوث دارد. حرکت گفتیم اول حدوث نداره، چون اصلا حرکت باید تو زمان واقع بشه. و اول حدوث آنه، زمان نیست، پس حرکت اول حدوث نداره، سکون همینطور. اما آن ربطی به حرکت نداشت، متعلق نبود به زمان حرکت، ربطی به زمان نداشت، وابسته به زمان نبود. آن اشتباه گفتم، میل، میل وابسته به زمان نبود. پس وجود میل مثل حرکت نیست، عبارت خلاصش این شد. دقت این چی دارم میگم؟ از رئیس وجود و متعلقم به زمان حرکت آخر، خلاصش این شد، میل وجودش مثل حرکت نیست، میل مثل حرکت نیست، بل هو کلا حرکت. این همه توضیحات دادم تا این کلمه برو بچسبونه که ببینید به کجا میچسبه. گفتیم که لیس وجود میل مثل حرکت، بل هو کلا حرکت، بلکه میل مثل دو حرکت. اینجا عبارت دقیقه ها، همطور که معنا می کنم توجه کنید. حالا ما لا حرکت حساب کنیم. لا حرکت به محض توقف حرکت آنن حاصل می شود، و تا وقتی که حرکت جدید شروع نشده این لا حرکت ادامه پیدا می کند، و ادامه پیدا کردنش هم به این صورته که در طول این ادامه هر آنی رو فرض کنید لا حرکت رو توش می بینید. ببینید درست همون کاری که با میل می کردیم داریم با لا حرکت می کنیم. به محضی که حرکت تموم میشه در همون آن اول لا حرکت شروع میشه، در آنات بعدی هم ادامه پیدا میکنه، به طوری که در هر آنی شما دست بذارید میبینید لا حرکت هست. حرکت اینطور نبوده ولی لا حرکت اینطور هست. پس این میل ثانی یا میل مثل همین لا حرکته. بل هو کل لا حرکه التی تکون فی کل آن، لا حرکتی که در هر آنی هست، یعنی در یک طول مدتی هست، در اون طول مدت هر آنی رو شما دست بذارید میبینید لا حرکت توش هست. پس فی کل آن، در تمام آنات لا حرکت شما لا حرکت رو میابید، در حالی که حرکت اینطور نبود، در حرکت تو یک آن شما نمیتونید حرکت پیدا کنید، حرکت امر تدریجی بود و به آن کاری نداشت، یعنی در آن حادثه میشد. فکذالک، بله، با سکون فرقی چیه؟ بگید فرقی نداری، بگید فرق نداری، بله چی؟
سکون در زمان تحقیق بدن که ندارم سکون در آن تحقیق بدن که،
بله سکون عبارت بود، سکون رو ببینید چطوری معنا میکنیم. سکون اگر معنا کنیم به این صورت، کون و شیعه فل آن ثانی فل مکن، فل آن ثانی فل مکن، سکون اینه که شیء در آن ثانی هم در مکان باشه. وقت در آن اول سکون نیست، در آن ثانی تنها هم سکون نیست، باید آن اول رو داشته باشید، آن ثانی داشته باشید تا سکون بیاد. اگه سکون اینطور معنا کنید که بعضی سکون اینطوری معنا کرده، اما اگه سکون رو عبارت بگید از لا حرکت خالی که نفی حرکت بشه، فیما من شأنه ان یتحرک، نه هر لا حرکتی، هر لا حرکتی سکون نیست، خداوند لا حرکت دارد ولی ساکن نیست، اغول لا حرکت دارن ولی ساکن نیستن. فیما من شأنه ان یتحرک، اگر فیما من شأنه ان یتحرک باشه، همونطور که حرکت تدریجی می شود، سکون هم به این اعتبار تدریجی می شود، چون در چیزی واقع می شود که شأن حرکت رو دارد، و اون چیزی که شأن حرکت رو دارد تدریجی، پس سکون هم به تبع تدریجی می شود. اما الان ما در اینجا لاحرکت رو داریم، لاحرکتی که میتونه سکون باشه، ولی همه لاحرکت ها که سکون نیستن. ما الان بحث رو لاحرکت بردیم، رو سکون نبردیم، خودمونم متوجه بودیم نباید بحث رو سکون میبردیم، چون بین سکون و لاحرکت این بیانی که گفتیم تفاوتی که گفتیم هست. حالا فکذالک رو توجه کنید، یعنی چی؟ ملاحظه کنید، من این عبارت رو بخوام توضیح بدم، یک تصویر رو باز بزنی شما القا کنم. سنگ رو ملاحظه کنید، داره میره به سمت بالا، میرسه به یه جا که حرکتش تموم میشه، از اینجا که حرکت تموم میشه لا حرکت صرف میکنه، لا حرکت اینجا دیگه صرف میکنه. این لا حرکت منتهای حرکت قبلی است، روشن دیگه. بعدش دو مرتبه سنگ به سمت پایین حرکت میکنه، باز حرکت بعدی میاد، اون لا حرکت قبل از حرکت بعدی است. حالا کار نداریم لا حرکت چقدر طول میکشه، آیا زیاد طول میشه، در یه آن واقع میشه، هیچ کاری به این نداریم. فقط میخوام یک لا حرکت بعد از حرکت قبلی درست کنیم، یک لا حرکت دیگر یا همون لا حرکت رو قبل از حرکت بعدی بذاریم. ابن سینا لا حرکت قبل از حرکت رو حساب میکنه. شما میتونید لا حرکت بعد از حرکت رو حساب کنید، هر دوش درسته. ولی خب چون ابن سینا لا حرکت قبل از حرکت رو مطرح کرده، ما هم همونی میشه. این لا حرکت که در آن واقع میشه، آنش کیه؟ کجاست؟ آنش کجاست؟ آن لا حرکت همون آن وصول حرکت قبلی است. یعنی حرکت قبل که به منتها رسید یه آن وصول داشت، که در آن وصول میل موجود بود، میل اول، ولی حرکت موجود نبود. قبل از وصول حرکت بود، تو آن وصول حرکت قطع شد. همونجا آن لا حرکته. لا حرکتی که دقت کنید، لا حرکتی که میخواد مبدأ بشه برای حرکت بعدی، منتها شد برای حرکت قبلی، همین هم داره مبدأ میشه برای حرکت بعدی. حالا ملاحظه کنید، آیا ما یک آن آخر میل اول داریم و یک آن لا حرکت جدا از اون؟ نه. الان روشن شد که آن آخر میل اول همون آن لا حرکته، آن دیگه نیست. پس ناچار نیستیم که بگیم دو تا آن داریم، یکی آن وصول یکی آن لا حرکت، تا بین آنین ناچار باشیم زمان فاصله کنیم. این دوتا آن یکی هست، آن لا حرکت با آن وصول یکیه. آن لا حرکت با آنی که هنوز میل ثانی شروع نشده یکیه. پس ما این وسط میل، وسط آن اول میل ثانی و آن آخر میل اول، وسط این دوتا احتیاج به آن دیگری به نام آن لا حرکت نداره. توجه کنید، با این بیان که عرض کردم معلوم شد یه آن سومی نمیخواییم. تونستیم این آن لا حرکت رو منطبقش کنیم برامون آن وصول، یه آن دیگه باقی نموند، دوتا آن نیست. اما این اما مهمه، اما آن آخر میل اول رو با آن اول میل ثانی رو نمیتونیم یکی کنیم. آن لا حرکت رو یکی کردیم، این دوتا آن رو نمیتونیم یکی کنیم. این دوتا آن همچنان میمانن. دیگه ابن سینا وارد این بحث میشه که این دوتا آن رو نمیشه یکی کرد. هر کسی به تو گفت یکی هست، حرفش گوش نده، همون حرفو که دیروز گفتن که این دوتا آن مهمه براش که دوتا کنه، چون میخواد وسطشون زمان فاصله بندازه، اونم زمان سکون. اصلا تمام نظرش همینه که بین این دوتا آن سکون بندازه. اگر این دوتا آن رو دوتا نکنه، نمیتونه بینشون زمان سکون واقع کنه. لذا اصرار داره که این دوتا آن دوتا باشن. اما آن لا حرکت رو با اون آن وصول یکی میکنه، اونجا دیگه دوتا قائل نمیشه. اگر لا حرکت اگر همین آن لا حرکت ادامه پیدا کنه، پشت سرش آن اول میل ثانی نیاد. شما دیگه نمیگید دیگه، یعنی حرکت میل اول رسوند متحرک رو به منتها، اون آن وصول اتفاق افتاد و در آن وصول حرکت قطع شد. شما میفرمایید که بعد از این که حرکت قطع شد، این لا حرکت خود ادامه پیدا کنه، بعدن آن میل ثانی شروع بشه، این لا حرکت خود ادامه پیدا کنه. ابن سینا میگه خیلی هم خوبه، اگر آن وصول طول بکشه سکونی که ما میگیم حاصل شده، ما به این حرکت سکون میخواییم. حالا سکون از هر جا آمد، وصول طول کشیده یا نه، دو تا آن داریم بینشون زمان سکون باید فاصله بشه، هر جور دلتون میخواد بگید. ما میخوام بین دو حرکت سکون درست کنیم. اگر آن وصول رو طولانیش کنید یا آن لا حرکت رو ادامه بدید، همون سکونی که ما بین حرکت لازم داریم پیدا شد دیگه، دنبال چی میگردیم؟ همین میخواستیم. اگر نه، اون لا حرکت رو آنی بدونید. اگر لا حرکت رو آنی بدونید، دوباره ما میگیم بین این لا حرکت آنی رفت تو اون آن وصول، با آن وصول یکی شد، یعنی با آن آخر میل اول یکی شد یا با آن اول میل ثانی یکی شد. ولی بالاخره آن اول میل ثانی با آن آخر میل اول دوتا آنند. بین این دو زمان بذارید، زمان زمان سکونه. اگر خود اون لا حرکت رو شما یا وصول حرکت رو ادامه ندید و سکون رو اینطوری درست نکنید، ما سکون رو اینطوری درست میکنیم، یعنی بین دوتا آن زمان فاصله میندازیم، سکون درست میکنیم. ابن سینا این مطالب خودش داره، میگه علی ای حال این سکون فاصله میشه، چه اون آن وصول رو ادامه بدید، چه آن وصول رو تطبیق کنید و بین الانین زمان سکون قرار بدید. علی ای حال ما به مطلب خودمون میرسیم. این فکر زاره کلان رو توجه کنید، کما نداریم اما فکر زاره گفته کما، شما باید از خودمون در بیاریم. اینطور میگیم کما این که لا حرکت فی کل آنن می تواند باشد، کذاره در اون اولین آن هم که آن وصوله می تواند باشد، فکذاره کل آنی که معین کرده طرف حرکت رو، یعنی حرکتی که سنگ به سمت بالا می کرد یه جا تموم شد، با تموم شدن اون حرکت معین شد. اگه تموم نمی شد همینطور می رفت تا بی‌نهایت معین نبود، با تموم شدنش معین شد. اون آنی که این حرکت سابق رو، یعنی حرکت صعودی سنگ رو معین کرد، اون آن آن لا حرکته، یعنی آنیست که حرکت در اونجا تمام میشه و لا حرکت، آن لا حرکت اتفاق میفته. کذالک، یعنی همونطور که در آنات بعدی شما میتوانید لا حرکت رو داشته باشید، کذالک در این آنم که حرکت تمام شده و وصول سنگ به منتها اتفاق افتاده، در اون آن هم میتونید لا حرکت داشته باشید و اون لا حرکتی که تو اون آن میاد آنش منطبق است با آن وصول، دیگه دوتا آن نیست. تو همون آن وصول شما میتونید لا حرکت رو داشته باشید که دیگه برای لا حرکت یا آن دیگه نگیرید. معلوم شد بس دیگه. کما اینکه لا حرکت در هر آنی میتواند باشد، این کما رو من دارم تقدیر میگیرم، کما اینکه لا حرکت در هر آنی میتواند باشد، فکذالک لا حرکت میتواند در آنی باشد که اون آن معین کرده طرف حرکت رو. عبارت ابن سینا اینطور میگه، همچنین آنی که معین کرده طرف حرکت رو، یعنی انتهای حرکت رو معین کرده که ما بهش گفتیم آن وصول، همون آن جایز است که عیناً حد لا حرکت باشد. یعنی لا حرکت هم از همینجا شروع بشه، همون آن وصول که منتهای حرکت است، همونم حد یعنی مبتدای لا حرکت باشد. نه برای مبتدای لا حرکت یه آن دیگه بگیریم، برای منتهای حرکت آن دیگه درست کنیم، دوتا آن درست می کنیم. همون آنی که منتهای حرکت است، همون آنم مبتدای لا حرکت است. پس دوتا آن درست نکردیم. ببینید تلاش میکنه که این دوتا آنو یکی کنه، اون دوتا آنی که ایشون میخواد دوتا کنه دوتا آن دیگه است، آن میل اول و آن میل دوم، آن آخر میل اول، آن اول میل دوم، این دوتا رو میخواد دوتا کنه، بقیه هر آنی که سر راهش باشه میخواد یکی کنه. حتی یکون لا حرکتو موجودن فی آنن، به طوری که داره توضیح میده دو مرتبه، چون مطلب سنگینه داره توضیح میده، به طوری که لا حرکت موجود باشد در آنی که اون آن طرف حرکت مستمرت الوجوده، طرف کدام حرکت فرق نمی کنه، طرف حرکتی که گذشت و تموم شد با میل اول، یا طرف حرکتی که با میل ثانی میخواد شروع بشه، اصلاً هر دوشو میتونید بگید. ابن سینا طرف میگیره برای حرکت بعدی، شما میتونید طرف بگیری برای حرکت قبلی، هر دوش درست. حتی یکون لا حرکت موجودن در آنی که اون آن طرف حرکتی باشد که اون حرکت مستمر الوجوده. خود لا حرکت که گفتیم آنیه، ولی حرکت مستمر الوجوده. فلا یحتاج، ها نسخه شفا یه بعدهو اینجا داره و من توضیحی که میدم از این نسخه شفا بود، اینجا داره طرف و حرکت مستمرت الوجود بعدهو، یعنی بعد از اون آن لا حرکت، چرشدم ایشون حرکت بعدی رو مطرح میکنه، کلمه بعدهو نشون میده. مرحوم لایجی کلمه بعدهو برداشته، مرحوم لایجی کلمه بعدهو رو برداشته، لذا عبارت به این صورت در اومده. اونی که من از خارج گفتم با توجه به کلمه بعدهو بود، که میگفتم ابن سینا حرکت بعد از لا حرکت رو حساب میکنه، ولی در عبارت مرحوم لایجی حرکت قبل میشه حساب کنید، حرکت قبل از لا حرکت میشه حساب کنید، حرکت بعد هم میشه حساب کنید، چون کلمه بعدهو رو مرحوم لایجی برداشته. فلا یحتاج، طرف و حرکت که این صفت داره مستمرات الوجود در هستی که چیکارش میشه کرد، چیکار میخواد بکنی؟ مستمرات الوجود صفت حرکت نگه این چیکارش میکنی؟ صفت هست، مگه قطعش کنه در صفت هست بگید هیه مستمرات الوجود. یعنی مستمرات الوجود بعد او رو مبتدا خبر بگید که نمیشه، بعد او ظرفه خبر نیست، بعد او ظرفه. همینطور بگیره، این خیلی اشکال نگیره این چیزا. اون نویسنده فارسه دیگه، خودم هم گاهی می‌نویسیم کلم و سر غیر الف لام در میاریم، تو هیچ اجازه با اینکه هیچ اجازه داده نمیشه ولی ما در میاریم. فلا یحتاج و یا یحتاج و بین الحرکت و بین لا حرکت الا آنن و آنن، بین حرکت و لا حرکت دیگه احتیاج به آن نداریم، همون آن لا حرکت با آنی که پایان حرکت یکیه دیگه، چند تا آن نمیخواد بیارید. ولی یکی آنون واحد، یک آن کافیست که هم آن وصول است هم آن لا حرکت، یا بفرمایید هم آن لا حرکت است هم آن اول میل ثانی است. دوباره میگم، آن لا حرکت همان آن آخر میل اول است یا همان آن اول میل ثانی است. دیگه یه آن جدا برش نگیرید، یه آن بیشتر قرار ندید، بل یکی آن واحد. ولا یعرض محال، محال لازم نمیاد، چون محال در صورتی است که در این آن هم حرکت باشه هم سکون. اگه هر دو بخواد اتفاق بیفته در یه آن خب غلطه، ولی ما یا حرکت داریم یا سکون داریم. شما در آن اول میل ثانی حرکت ثانی رو ندارید، در آن آخر میل اول هم حرکت اول رو ندارید، پس اونجا دیگه آن حرکت نیست، آن سکونه. دیگه نمیتونید بگید هم حرکت در اینجا واقع شده هم سکون واقع شده، یک آن نمیتواند هم آن سکون باشد هم آن حرکت باشد، تا به این بهانه شما دوتا آن درست کنید، یکی آن حرکت یکی آن سکون. بله، اگر توی یک آن میخواست سکون حرکت با هم اتفاق بیفته جایز نبود، شما ناشنا بود دوتا آن درست کنید، یکی رو آن حرکت قرار بودید یکی آن سکون. اما چون توی این آن واحد یا حرکت اتفاق میفته به تنهایی یا سکون اتفاق میفته به تنهایی، که گفتیم سکون اتفاق میفته، دیگه احتیاج نداره آن رو دوتا کنید، یک آن کافیه. ولای عروض و محالون، یعنی اگر کافیست یک آن درست کنید دیگه محالی هم لازم نمیاد. لأن ذلک الآن لا تکون فیه ما یقتضی الحرکه و ما یقتضی سکون معن. من گفتم در این آن سکون و حرکت جمع نمیشه، ایشون میگه ما یقتضی سکون و ما یقتضی الحرکه جمع نمیشه، یعنی میلی که اقتضای حرکت میکند و چیزی که اقتضای سکون میکند، یا به عبارت دیگر خروج از محل طبیعی که احتیاج به حرکت که اقتضای حرکت می کند و وجود در محل طبیعی که اقتضای لا حرکت می کند. این دوتا با هم جمع نمی شن. مقتضی ها یعنی چی؟ یعنی وجود در محل طبیعی که میشه مقتضی سکون، لا وجود در محل طبیعی که می شود مقتضی حرکت. این دوتا مقتضی ها که وجود و لا وجود جمع نمی شن، ولی جمع بشن تناقض می شن. لأن ذلک الآن لا تکون، این آن واحدی که ما گفتیم کافی است، لا تکون و فیه اتفاق نمی افتد، وجود ندارد در این آن واحد هم ما یقتضی الحرکت هم ما یقتضی سکون معن، بل واحد و منهما، یکی از این دو موجوده. اگر هر دو موجود بود شما لازم بود آنها رو دوتا کنید که ما یقتضی سکون بره توی یکی، ما یقتضی الحرکه بره توی یکی دیگه. اما چون ما یقتضی سکون و ما یقتضی الحرکه توی یه آن واقع نمی شوند، ناچار نیستید که آنها رو دوتا کنید، همین آن یکی، همین یک آن کافیه. تا اینجا ابن سینا سعی کرد که آن آن اول رو، نه آن لا حرکت رو با یکی از آن ها یعنی آن ختم حرکت اول یا آن شروع حرکت دوم یکی کنه. اما آن ختم حرکت اول و آن شروع حرکت دوم، این دوتا آن چی؟ اینا هم یکی میشن یا نه؟ ایشون اصرار میکنه که این دوتا رو یکی نکن، اصلا براش مهمه. آن آخر میل اول و آن اول میل ثانی، این دوتا رو میگه یکی نکن، که ظاهرا باید بزنیش به جلسه بعد. یه خود مطلب مشکل بود، باید بزنیش به جلسه بعد. این شبه جلسه بعد هم ادامه بدیم، دلیل تموم بشه، دلیل طولانی شد اشکالی نداره، ولی خیلی هست روشن بشه، طولانی بدنش مهم نیست.